Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve aleyhi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed.
ما یک برگشت داشتیم به بحث مقدمات تحقق بغی. یعنی عرض کردیم که ما یک موضوع بغی داریم، یک حکم بغی داریم. شاید بشین دوتا رو جدا کرد. گرچه حالا بعضی کلمات علما نشون میده که اینا منظورشون جداسازی دوتا نبوده، ولی میتونیم بگیم که یک ما مقدمات موضوع داریم، یک محققات حکم داریم. یعنی بغی چیست؟ درست؟ اگه معلوم شده بغی چیه، بعد بگیم که بغی علا قسمین، بغی ممنوع و غیر بغی، مثلا غیر ممنوع. البته این تقسیم سخته، یعنی ما بیایم بگیم که شارع اومده بغی رو مطرح کرده خودش به عنوان یک حقیقت مثلا شرعیه، بعد به خاطر بعضی اقسامشی حکمانش مترتب نمیشه. اون وقتی نداره مثلا بگی که من بغی رو اعتبار میکنم ولی اعتبار من براش اعتبار نمیکنم. این ممکن بگیم بعیده. حالا اون چیزی که ما میتونیم در موضوع شرعی بغی مقوم بدونیم چیه؟ یکی در اینجا عبارات علمای ما رو این خیلی نپرداختن، نیمدن مقومات موضوع رو بیان بکنن. در اون کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اون آقای جزیری، این ایشون تدکیک کرده، گفته که توی فلسفه کیفیت تحقق بغی دوستان ملاحظه بکنن، و تحصل مخالفت الامام به عهد امرین، اما به خروج جن علیه نفسه او به سبب ترک الانقیاد الله اولا به هذین الامرین، بل به خروج انطاعتهی به سبب منع حق مالی لله و حق آدمی لآدمی قصاص الاخر. و میگه ابوبکر هم این از این نوع سوم بود که با اون مانعین زکات برخورد کرد. خب ما گفتیم که اینجا ایشون سه نوع در واقع خروج تصویر کرده، سه نوع بغی علی الامام تصویر کرده، درسته؟ که با یعنی در واقع موضوع با یک از این سه تا شکل محقق میشود. یک، خروج علی الامام، که ما گفتیم منظور چیه؟ خروج نظامی است. دو، عدم انقیاد به سبب ترک الانقیاد الله. ما استظهار کردیم از این عبارت که منظور از ترک الانقیاد الله خروج از تبعیت کامله. این اصلا میاد میگه من اینطور قبول ندارم، و خروج از حاکمیت سیاسی دولت اسلامی این میشود.
این چیه؟ این بیاد رسمی اعلام کنه من قبول ندارم؟
بله دیگه.
بین دوستانش میگه اینجوری مثلا، یا
یه وقت از تلفن رسمی حالا اون شکلش رو حالا کار نداریم، میخوایم الان تفاوت بین اول دوم بذاریم. اول نسی اولا میاد چی؟ اسلحه میکشه. دوم ممکنه اسلحه نکشه ابتداعا، ولی میاد چی؟ میگه که من شما رو دولت رو قبول ندارم و از به اصطلاح نقص بیعت میکنه و خروج از حاکمیت میکنه در واقع. درسته؟ حالا ممکنه اقدام نظامی نکنه ابتداعا، ولی وقتی در اینجا امام میاد چیکار میکنه؟ میگه تو باید برگردی به حاکمیت، باید با دار میخواد به بیعتش بکنه. اینجا ایستادگی انجام میشه و درگیری اتفاق میفته. پس ابتدا این شمشیر نمیکشه، ولی خروج از حاکمیت میکنه. این میشه فرض دوم ایشون، او به سبب ترکل انقیاد له. حالا این این خروج از حاکمیت چگونه است؟ اینجا باز میشه تو همین فرض دوم در نظر گرفت، یعنی تمکین نمی کنه به هیچ وجه، یعنی در واقع مخالفت با همه احکام میکنه، مخالفت کامل میکنه با این ترک تبعیت. یعنی همین دیگه، یعنی هیچ دستوری رو انجام نمیده، شمشیر نمیکشه، ولی هیچ دستوری انجام نمیده، یا معظم دستورات رو، یا اون دستورات مهمی که قوام انقیاد و انجام اون دستورات مهمه هست، اون رو انجام نمیده. پس دوم شد ترک انقیاد، خروج از حاکمیت و ترک تبعیت. سوم ایشون گفته به خروج انطاعتی به سبب منع حق مالی. عدم تبعیت در یک حکم خاص داره، مثل چی؟ که باید زکات بده، یا مثلا قصاص باید بشه، فرار میکنه میگریزه، این میشود باز یک نوع بغ به نظر ایشون، که حالا این سوم رو شاید نبشه ما مطلق بپذیریم، یعنی چون این ابوبکر چنین عملی کرده، اینا در توجیه عمل ابوبکر شاید میخوام بکنن. بعد اگر اون اونقدر مهم باشه که به دومی بیانجامه، درسته، یعنی اینقدر این ترکاش زیاده یا ترکای مهم میداره که بهش میگن آقای اصلا چی؟ اصلا تبعیت نداری، حکومت رو اصلا نفی کرده، حاکمیت رو نفی کرده، یا انقیاد اصلا نداره اصلا. این بله. اما اگه انقیاد در یک موردی، خب اون معلومه که ما بگیم که این هر ترک انقیاد موردی، عدم تبعیت موردی میشود بقی. خب ایشون این ستا رو آورده. در فرمایش مرحوم شیخ اینا تقریبا به یک نحوی آمده بود، اون ستایی که ایشون آورده بود طبعا میشه همینجور بیم. ایشون گفت خرج علی الامام و نکس بیعته و چی؟ خالف اوامره. اینجور چیزی فرمود که خب خرج اینه، نکس بیعت همیشه خروج از انقیاد، و خالف اوامره ایشون گفت نه امرن من اوامره، که اوامره یعنی برای صدق بکنه که از اوامرش خارج شده.
دو سش جا به جا شده جاش همون قبلیه.
خب نه این سوم میشست نیورده دیگه. برای شیخ میگیم سومی که فقط با یک ترک مثلا حق قصاص، فقط این باید قصاص بشه فرار کرد، بگیم تو بقی کردی
همینه دیگه، بودیم با یک کار جزئی مثلا نهبر زکاش.
نه نه نه، نکس بیعت همون دوم میشه که کار یا اعلام بکن نکس بیعت رو، یا معظم کارها رو، یا کارهای مهمهی که بیوت لغو علی با این ترک کارهای مهم اینه که این چی؟ این اصلا دیگه امرقاد نیست، هم الان توضیح دادیم. این میشه در واقع فرض سوم برمون شیخ و فرض دوم اون.
هم میگم سوم و دوم
این فرض سوم شیخ شده فرض دوم اون آقا، فرض سوم اون دیگه در کلام شاید بگیم نیامده باشه. خب این در واقع شد مقدمات. پس برای ما اینجا آوردیم که خروج نظامی علی امام و مقاتل با اون با دولت اینقدر متیقن مساق بقیه. حالا با نکس بیعت همراه باشه یا همراه نباشه، اگر اون خروج نظامی نبود به این شکل دوم محقق می‌شود که نکس بیعت میکنه، مخالفت عملی میکنه، که این خروج نظامی نیست ولی متعاقبه به چیه؟ معقبه به خروج نظامی خواهد بود دیگه، چون میان میخوام وادارش بکنن تمکین، وظیفه امام است این کار انجام بده، اون دیگه زیر بار، یا اگه تسلیم شد کسی منتفی میشه، تسلیم نشد اینجا بغ محقق میشه. خب اما با بحثی که کردیم، خروجی که هیچ اقدامی نداشته باشه، این کار خروج نظامی، خروج غیر نظامی که متعقب به اقدام نظامی نشه، این خروج نیستش. اما اعلام خروج یا مقابل حاکمیت بدون هیچ اقدام یا با اقدامهای نظامی، اینو عرض کردیم که ما اینو مشمول بغ نمیدونیم. چرا؟ چون اطلاقات نداریم. اگه اطلاقی می داشتیم بله میشه با اطلاقات اینا رو بیاریم در داخلش قرار بدیم. خب این بحثیه که نسبت به موضوع بقیه است. اما شرایط علما اومدن غیر از این موضوع که سه تا مثلا مرحوم شیخ ذکر کردن، شرایط رو ملحق کردن. اون شرایط چیه؟ اون شرایط تحقق حکم در واقع، چون موضوع تا اونو نباشه محقق نمیشه. ولی این ستای دیگه چطور؟ آیا تا نباشه موضوع محقق نمیشه یا حکم؟ عرض کردیم تفکیک حکم و موضوع مقداری سخته. آره نمیشه اینجور تفکیک کرد. علاقاده باید منظور آقایون از شرایط گفتن همین باید باشه که نباید شرط نه که اگر نباشه این شرایط هر کدوم نباشه اصلا بقی محقق نخواهد شد، نه اینکه بقی هست بله. اگر ما بقی رو حقیقت عرفیه معنی کردیم این درسته، اینا میشه چی؟ شرایط حکم. اگه گفتیم بغ یک معنی عرفی است، شار اومده این معنی عرفی رو گفته که بله من در صورتی میگم که این حکم، این حکم باشه. بی مثلا بی یک معنی عرفی است، ولی شعار اومده گفته حکم نفوذ در صورتی است که این شرایط داشته باشه، اون مشکلات نباشه، ربوی نباشه، فلان دغبنی نباشه، فلان. ولی اون معنی عرفیش ممکن صدق بکنه، ولی اومده شعار قیدی زده و اون موضوع حکم خودش رو، موضوع ترتب احکامش رو خاص کرده. گفت من توی معنی عرفی نمیخوام دست ببرم، نمیگم این بی نیست، ولی میام اون موضوع حکم خودم رو، احکام خودم رو بر این موضوع مقید بار میکنم. اینجا اگه بقی معنی عرفی داشته باشه نتیجهش این خواهد شد. بغ با یک از اون اقسام ثلاثه میگیم بغ ماهیت عرفیش محقق میشه. اگه ماهیت عرفی محقق شد این مشکل حله که این شرایط ترتب و حکم، این شرایط میاد اون موضوع حکم شرعی رو محقق میکنه. اما اگه گفتیم نه حقیقت شرعی است، اون وقت سخت میشه دیگه. بابا دیگه به اون حقیقت شرعیه اون است که این شرایط داشته باشه. حالا بعید نیست که بغ یک حقیقت عرفی هم داشته. حالا ما گفتیم توی لغت بررسی نکردیم که مثلا بغی رو آیا به عنوان بقیه در عرف عرب بوده یا نه. بقیه یک طایفه بر طایفه دیگر رو مثلا حمله یک طایفه رو بودن بقی. خب اونجا در عربستان دولت مرکزی وجود نداشته، دولت اصلا نبوده، خروج بر امام که اصلا نبوده، خروج مثلا یکی بر شیخ طایفه هم که بعید اصلا اونجا بیاد و مثلا بخواد دست را بندازن این حرف اصلا مثلا نداشته. یک طایفه علیه طایفه دیگه هم این درگیره بین خودشون بوده، یک به این شکل که مثلا یکی بگیم با طایفه باقیه بوده، یکی عادل بوده، یکی حق بوده، یکی باطل بوده، بین خودشون این تصویر حق و باطلی رو داشتن که اگه یکی مثلا میامده به ناحق به طایفه دیگه تعرض میکرده بهش میگفتن مثلا این طایفه باقی، به اون میگفتن طایفه غیر باقی یا عادل. این حالا باید به بررسی تاریخی و لغوی باید بشه، حالا خیلی در بحث ما انقدر فرق نمیکنه. حالا بنابراین این شرایط رو گفتیم که اگر بله چون نمیشه بقیه به ممنوع و غیر ممنوع تقسیم کرد، پس اگر حقیقت شرعیه شد باید شرایط رو بگیم که ما یک بقی، اون بقی شرعی اون بقی است که این شرایط داشته باشه. خب یک تأسیس اصل اینجا آوردیم، حالا بحث یک تأسیس اصل هم فقها میکنن دیگه. اصل چیه؟ ما هر جا شک کردیم با چیکار کنیم؟ اینجا دو حالت داره. گفتیم که بقی یا شک میکنیم که این بقی شامل حال کسی هست یا نیست، این آقا این گروه باقی هست یا نیست، اگه شک کردیم. اینجا اصل عدم تحقق بقی نسبت به این فرد یا گروه چی؟ جاری میشه حال سابقش. خب این آقا از اول از شکم مادرش که باقی متولد نشده، برمین سابقه چی داره؟ سابقه عدم بقی داره، همون میشه استصحاب کرد. یا گروهی نمیدونم این گروه که بوده این حمله مسلحانه شروع کرد نکرد، یک فردی از این گروه اومد کار مسلحانه انجام داد یا نه، این گروه هست این حرکت مسلحانه رو تصیب کرده، این افرادش این فردش اجرا کرده، این شک نسبت به اون گروه شد، باز اصل چی جاری میشه. اما یک جا این حال سابقه وجود نداره و اون این است که شک میکنیم این سازمان اصلا تولدش با حرکت مسلحانه شد یا نشد. اینجوری نبود که این سازمان از اول بوده بعد تغییر مش نمیدونیم داده یا نداده یا از کی داده. از اصل نمیدونیم این سازمانی که الان هست بدش یا تولدش این بوده یا نه، پس این حال سابقه نداره. ما شک میدونیم تولدش با حال با این حقیقت مسلحانه بوده یا نبوده.
اصلا با افرادش نمیشه چیز کرد، حالا ما رو جاده کرد این سازمان هم تشکیل شده از افراد دیگه.
نه خود سازمان حقیقتی است دیگه، بله یک شخصیت حقیقی داره دیگه، حقوقی بخشی داره. این شخصیت حقوقیش رو ما میخوام بیاریم، شخصیت حقوقی آیا سابقش چیست؟
میدونم برای حکم افرادش میتونیم بگیم خب دونه دونه نگاه کنیم و افراد رو استثاب کنیم.
ما بحثم خود سازمانه، این حالت متشکل، این تشکل، این حالت گروه، این گروه و این تشکل، میخوام این بگم اگر نسبت به افرادش کال گفتم که ما نسبت به فرد اون احساسو داریم، اما نسبت به خود سازمان که اون اگر این سازمان اینجور باشه افرادش هم اینجوری است. اگر سازمان نداشت، اگر مسلح نباشه افرادش مسلح نخواهد بود دیگه.
احساسات تعارض نمیکنه منظورم. ما یه وقت احساسات عمومی میکنیم برای سازمان، سازمان جدید و تأسیس، یه وقت خب میگیم که برای افرادش.
خب حدش اصل عدم دارید، اصلاشون مخالف که نیستش، اصلا اصل عدم داره.
واقعا ندارشون موضوعش محقق نبوده.
خب حالا این موضوع نداره، احساسات ادب ازلی بگیم جاری میشه.
اصل عدم تعارض سازمان رو بگیریم.
اصل اون سازمان که محقق هست. این درش یقین داریم، شک نداریم. این سازمان بگیم استصحاب چی؟ عدم ازلی. زمان قبل از این قبلا یک زمان نبود، پس چی؟ پس حضرت مسلم باقی هم نبود، باقی هم نبود. حالا چی؟ اما استصحاب عدم ازلی بکنیم. خب این بحثش بحثی است که در استصحاب عدم ازلی وجود داره که آیا اصلا این درسته یا درست نیست. اون رأی شاید درست این باشه که استصحاب عدم ازلی عرفی نیستش اصلا، واقعا اصلی است که نه به لحاظ موضوع نه به لحاظ محمول. مثلا این سالب دفاع موضوعه، این چیز سالب دفاع موضوعه، عرف اینو نمیاد به اینکه این چیزی که سالب دفاع موضوع است ما بخوایم اون استصحابش بکنیم. و برفرض هم اگر موضوعش محقق بکنیم، این محمولش همون محمول سابق نیست، اون محمولی که قبل از تولد سازمان بوده، این مسلح باقی نبودن محمول، باقی نبودن قبل از چی؟ انعقاد سازمان که عدم ازلی است، با اون چیزی که الان بعد از انعقاد هست، اینا دو جور محمول است، یه محمول نیستن.
مثبت
نمیدونه عدم ازلی اشکال نداره. نه خیلی
این که از خود سازمان نبود صفتش بیاریم.
بله،
این که این سازمانی مدت زمانی نبوده، پس خب این صفت هم نبوده باش. حالا که شک داریم، الان که یقین داریم سازمان هست، الان شاید بگیم که ما قبلا نبوده سازمان،
استصحاب موضوع بکنیم به لازم که ایب نداره که ما اثر مستقیم با واسطه نباید بخوره. صفت یعنی نه واقعی بودن دیگه. شما استصحاب میکنید
مستصحاب ما خود سازمان، نبود خود سازمان در یک زمان،
خب وقتی
نه خبرش صفتش هم نبوده. الان میخوام از این ثابت کنیم که الان این
نعت
رو نداره،
مشکل نداره. تو همه استصحاب اون همین جوره، شما موضوع رو استصحاب میکنید تا حکم بهش مترتب میشه. خب موضوع که آمد، حکم هم چی؟ بهش مترتب است دیگه. خب این
بله، از قبلا هم مطرح بود، اینجا دوباره برمیگردیم.
بله،
اینکه شما حتما میگین باید نقص بیعتی صورت بگیره برای برق، یا مثلا اگر خود بیعت هم نباشه عرفی رو برق میدونه، مثلا قضیه معاوضه جلوی امیرالمومنین، یا حالا مثلا بگیم قضیه امیرالمومنین مثلا جلوی خلفا که اصلا بیعتی انجام نشود، خب اینو عرف میگه که این مخالفت کرده جلوی حاکم مثلا به حق اسلامی دیگه.
خب
لزومی نداره سابقه بیعتی داشته باشه، عرف اینو لحاظ نمیکنه که حتما باید، حال درست که کلمات معمولا نکس و اینها هستش، ولی اگه عرفی نگاه کنیم، عرف نگاه نمیکنه که این حتما باید سابقه بیعتی داشته باشه که بعد بخواد بیعتو بشکنه.
بحث ما در مورد بیعت نبود ها.
نه، میخوام بگم تو تأسیس اصل شما فرمایید که مثلا افراد نگاه میکنیم، خب به اون استصحابی که میخوایم بکنیم نگاه میکنیم که خب این قبلا
باقی نبود،
باقی نبود.
خب
من همین رو میخوام بگم، اگر که ما اینو تو قائل نباشیم که حتما باید بیعتی کرده باشه که گذشته ای داشته باشه عملا، بخواد استصحاب صورت بگیره،
شما میگید یک حالت ثالثی است بین باقی و غیر باقی.
اینو باقی قرار در نظر
میگیره،
اگه ما اینو قبول کنیم
که
اینم باقی هست،
کی باقی است؟ کسی بیعت
نکرده و مخالفت میکنه باز همچنین، یعنی ابتدا مخالفت میکنه، اینجا اصلمون تغییر میکنه دیگه، درسته؟
کسی که بیعت نکرده
مثل معاویه مثلا،
خب
مثلا بیعت نکرده که بخواد بیعتشو بشکنه که،
خب کسی که بیعت نمیکنه یعنی تمرد میکنه دیگه، میشه باقی. اصلا از اصلش یعنی کسی که یک قدرت و شوکتی داره، منعتی داره، این گروه هست مثل معاویه، این بیعت نمی کنه، میگه من تمکین نمی کنم، این بیعت نکردنش یعنی هم باقیه دیگه.
بله، خب میخوام بگم که پس اصلا لازم نیست حتما برگرد میگیم که خب این سابقا باقی بوده یا نبوده. این منظورم من درست نمیدونم.
نه دیگه این انسان قبل از تکلیفش حداقل سابقه داره دیگه، سابقه باقی نبوده، قبل از تکلیفش این باقی نبود، همون حساب میکنیم. آره بعد از تکلیفش، یا اگر بیعت کرده بوده یک زمانی چی، اگه سابقه بقی داشته، خب الان نمیدونم از بقی خارج شد یا نه، حساب بقی بقیش میکنی، اونم با سابقه داره. خب حالا اینجا اگر حالا ما اومدیم و گفتیم مثلا این بقی حقیقت عرفیه است، خب و بین تحقق موضوع و حکم چی فرق گذاشتیم، یعنی اینجا گفتیم داست تحسیص از فروز این تحقق موضوع، اگه تحقق موضوع فروز خروج از موضوع، اگه تحقق موضوع ثابت نباشه، یعنی موضوع یعنی بقی، هر جا شک کردیم، اگر بگیم حکم و موضوع دوتا هستند، درست؟ موضوع ثابت نیست که بقی است، ما شک میکنیم این در مورد این آیا اون حکم مترتبه یا نه، وقتی موضوع ثابت نیست حکم ثابت نیست، چرا؟ میشه تمسک با هم در شبهه مساقی خودش میشه، اما اگه تحقق موضوع ثابته، درست؟ بقی هست، ولی نمیده ما شرایطو داره یا نه، گفتیم بقی عرفی در اینجا وجود داره، اگه بقی بقی عرفیست، تحقق موضوع ثابته، در ترتب حکم شک داریم، به خاطر که نمیدونیم اون شرطش محقق شد یا نه، به خاطر شک در شرط. خب وقتی شک در اصل شک شرط کردیم، در مشروط هم چی؟ شک میکنیم دیگه، باز این شک در شرط دیگه شک در مشروط است و باز حکم منتفی خواهد بود. در واقع ما برمیگرده به شبهه حکمیه، نمیدونیم آیا شارع این شرط رو جعل کرد، شرط گروهی بودن روی گروهی بودن شرط جعل نکرده، این شبهه حکمیه است و در اینجا اصل عدم بله
ما یه وقت میدونیم که شارع شک جعل کرده گروه بودن
جعل برای حکم خودش دیگه، نه موضوع باقی هستش، این فرد باقی بود، ولی آیا این بقیش بقیه ممنوع شرعی است یا نیست،
اینا مشتقات همون تحقق موضوع دیگه، یعنی این تحقق موضوع به تمام شرط
موضوع برای حکم شرعی، درسته موضوع برای حکم شرعی، اینه برای عرفی، بله موضوع برای حکم شرعی، خب در اینجا شبه حکمیه میشه، اصل عدم تحقق شرط، اصل عدم جعل شرطیت است، در اینجا اصل عدم چی؟ جعل شرطیت میشه، نمیدونیم آیا با شارع بی هست عرفی، این بی عرفی صادق هست، نمیدونیم آیا مثلا عربیت رو برای صیغه شرط کرده یا شرط نکرده، خب اینجا اصل خب هر جا این موضوع عرف محقق شد حکم هم میاد روش، اون شرط منتفی میشه و با شک درش، اما اگه شبه موضوعیه شد، همونجوری که عرض کردیم قبلا، این شبه موضوعیه، یعنی نمیدونیم آیا این شرط در مورد این فرد محقق هست یا فرد محقق نیست، در اینجا اصل این است که این شرط رو نداره، باز حکم منتفی میشه، نمیدونیم آقا بقیه مسلحانه کرد یا مسلحانه نبود بقیهش، و اصل اونو منتفی میکنه، نعتی میشه، مگر این که حساب، مگر این به صورت عدم ازلی بخوایم بکنیم، یعنی سابقه نداره، سابقه عدم نداره، ما چون سابقه عدمش برای ما یا نمیدونیم آیا سابقه عدم داره یا نه، از اول اینجوری بوده یا نه، این بخوایم به حساب عدم ازلی مثلا بکنیم، اون مشکلی حتی انسان از بیشتر در مورد اون گروه گفته میشه ساده. خب این بحث تحسیص اصلش، اما برگردیم به شرایط، شرط گروهی بودن رو ما جلسه قبل بحث کردیم و ناتمام موند، این شرط گروهی بودن رو تو کلمات فقها بهش اشاره شده ولی جدا اشاره نشده، با اون شرط منعت یا منعت یکی در نظر گرفتن، با هم قاطی شده این دوتا شرط در کلمات علما، کثرت و وحدت رو در لابلای اون ذکر کردن، شرط مستقلی نکردن که واحد باشه یا کثیر باشه، مثلا عبارت مبسوط رو ملاحظه بفرمایید، دانادی که ان یکونو فی منعتن ای فی قوتن و عزتن، لا یمکن کفهم و تفریق جمعهم الا به انفاق و تجهیز جیوش و قتال. فاما یکون طائفتا قلیله و کیدها کید ضعیف فلیسوا اهل البغی، که ایشون بس قلت مطرح کرده، گفته ای کم باشند این اهل بغی نیستند. خب از همونجور ظاهره این عبارت ازش چی شرطیت کسرت فهمیده نمیشه. ایشون گفته در واقع این رو به عنوان طریق برای قوت و منعت نشونده، گفته اگر زیادند ولی اینا منعت دارن، قوت دارن، اگر کمن اصلا چی قوت ندارن. پس خودش رو اصالت نداده اینجا، درسته؟ از این عبارت اصالت قلت و کسرت به عنوان شرط مستقل استفاده نمیشه.
تعریف باقی اگه اون چیز رو تمرد کنی کار نداریم که یکی باشه در خوش و در ازار
کنی. خب اینا شرط رو ذکر کردن دیگه، گفتن این شرط جز شرط هایی که تا نباشه اصلا بقی محقق نمیشه، بقی شرعی محقق نمیشه. خلاصه
تعداد جز مقدمات نزدیشون
تو فرمایش ایشون عبارت نگاه کنیم، اما این به این عبارت امکانو طائفتن قلیله میگه بله، ولی چون زیل چی آورده؟ قوت و شوکت آورده، اینو به عنوان یک محقق برای چی؟ منعت قرار داده. گفته اگر کم باشن اصلا منعت چی؟ منعت محقق نمیشه. پس شرط چیه؟ اون قوت و شوکته. با کم چون اون شوکت محقق نمیشه. علامه و شهید سالم تصریح کردن، تذکرش فرمیده قال بعض الجمهور این وضع عامه یثبت لهم حکم البغات اذا خرج و انقبض تل امام قلو او کسورو چون بوده و هوا اندی قویون، که بگیم که بله شما اون جلسه قبل هم اشاره کردید، حالا اینجا هم آوردیم. ما مسئله که هم گفته یجب قتال و این عبارت شرایع رو آورده، من خرج علی امامین، شهید فرمود اطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی الخارج بین القلید و الکثیر حتی الواحد، که ابن ملجم و به ذالک سر را علامه فی التذکره و المنتها و قواه و و حسنون و اعتبر الشیخ کسرتهم و منعتهم فلو کانو نفرن یسیرا کل واحد و خوستن، مثلا دیگه نبارش نهی بردیم این لایز لای کنو چی رو؟ خب ما اینجا گفتیم نقول ظاهر کلام شیخ این است که کلملا کسرت بود، کسرت افراد نیست بلکه قوت قدرته، بنابراین نمیشه اینو از به شیخ نسبت بدیم که شیخ اینجور نظری داده. و اما فرمایش مسالک یا علامه که گفتن ابن ملجم هم چی؟ اونهاست گوی و اصلا ایشون اون قوت و شوکت اصلا منکر شدن، چون دیگه این ابن ملجم که اون قوت و شوکت رو دیگه نداشته،
قید قوی هست دیگه همچنان ملاکی که شیخ می داد، یعنی هم ضربه به امیرالمومنین قید قوی به اون حکومت اسلامی
دید. یعنی بگیم منظور از قوت، قوت برای چی؟ برای ایجاد ضربه وارد کردنه، نه برای ایستادهی کردن.
خطری که برای جامعه اسلامی
بود. خب اینا توضیح ندادن که یعنی آیا اگه منظورشون از قوت اصلا باقی یعنی کسی که قدرت ضربه زدن داره، این فرمایش ما درست میشه؟ باقی کسی که قدرت آسیب زدن داره، ولی یک آسیب، ولی استدامه رو در باقی قوت بر استدامه ایستادگی رو نگیم. اطلاقش ممکن بگیم همینه، من شوکت و اینها، شوکت و قدرت برای چی؟ برای ضربه زدن. ولی اون چیزی که در عمل بوده سیره نشون داده این است که بغات کسایی هستن که آمدن ایستادهی کردن، نه آمدن به صورت تروری یک ضربه بزنن برن. یعنی فهم ما میتونیم بگیم فهم عمومی از برق چی بوده؟ یک شوکت بر ایستادگی است، خروج از چی؟ خروج از نقص بیعت و برای نقص بر ایستادن، درسته؟ خروج بر اینجور چیزی برداشت شده، نه اینکه حالا کسی بیاد فقط یک ضربه بزنه
که منجر به جهاد بشه دیگه، نه این ضربه زدن تا یکی منجر به جهاد نمیشه معمولا.
بله جهاد هم به دنبالش آمده.
جهاد این منافقی تا زمانی که مرساد حمله نکرده بودن بغات نبودن،
خب از فرمایش علامه بیگن نه، ایشون میگه که حتی ابن ملجی هم باقی بوده، حتی باقی بوده، یک نفر که بیاد یه کار تروری انجام بده، ترور حالا که فرق نمی کنه، ترور بوده دیگه. حالا بس طبق فرمایش ایشون ترور، طبق فرمایش تصریح ایشون ترور چیه؟ جز بقی است. چرا؟ چون شرط وحدت کثرت نداره. ولی باید بهشون گفتش که تنها از ابن ملجم مشکل شرط وحدت نیستش که، اصلا این است که اون قوام بقی به چیه؟ به خروج است و یک ترتیب عده و عده و ایستادی کردن در مقابل حکومت این هاست. اون زمان خب اگر اینجوری، اگه اینو گفتیم که مقوم بغ این است، اون زمان بله وحدت کثرت مقوم بوده، چون بدون کثرت کسی نمی‌تونه خروج بکنه، نمی‌تونه ایستادگی بکنه، نمی‌تونه منعت و قوت نمی‌تونه پیدا بکنه، باید مخفیانه میزد و در میرفت و بعد هم میرفتن میگرفتنش و تمام میشون قضیه. منعت قوت برای خروج لازم بوده. ولی همونجور ایشون اشاره کردن، امروز چطور؟ امروز نه، یک نفر میتونه بیاد با مثلا بومگذاری های متعدد پشت سر هم، طراحی برنامه‌ریزی فردی، میاد یک خروجی رو انجام میده، درسته؟ نمیتونن بگیرنش و میتونن پشت سر هم این چی؟ این ضربه رو، این سادگی رو ادامه بده، ضربه رو بزنه. خب این پس در واقع همون کار کثیر گذشته رو انجام بده. این فرق میکنه بنابراین. یا اینکه ببخشید یک نفر میاد شروع میکنه یک تجهیزات امکاناتی رو آماده میکنه، بعد شروع میکنه به یارگیری کردن، هنوز به کثرت نرسیده، ولی خب اون برق محقق میشه دیگه، اومده اون امکانات فراهم کرده برای ایستادگی و حالا اینم در اون زمان میشه محقق بشه. یعنی یک نفری مثلا بگیم که اومده بوده یک اسلحه‌های زیادی رو جمع‌آوری کرده، رفته در یک جا انبار کرده، آماده کرده، حالا میخواد چی؟ یارگیری بکنه. بگیم این کمی آماده شد، شروع کرد به جذب نیرو، بگیم شده چی؟ باقی، چون یک شوکتی شروع کرده به شوکت به هم زدن. حالا یادن این فرض رو میشه کرد که فردی یک نفر باشه و بتونه بقیه به اون معنای عام رو تحقق ببخشه. ولی مثل ابن ملجم یا مثل ابن ملجم در اون زمان که یک کاری کرد رفتن گرفتنش، اینو اون شرط منعت و قوت و اینها رو که علما ذکر کردن نداره، که حالا شرطی بعدی ذکر خواهیم کرد.
شیخ هم در مخالفتی نداره، منافاتی با حرف علما اونها نداره، چون میگه که فهم مهم کانت طایفتن قلیله و کیدار کیدوزه، به این در واقع ملاک کیده
اون. بله نه، ما ایرادمون به علامه است، ایراد ما به علامه و مرحوم شهید است که چطور نامدن ابن ملجم رو ذکر کردن.
من میگم طبق مبنای شیخ هم حتی ابن ملجم هم شامل میشه.
چطور؟
چون که ملاک کیده، ملاک رو الان کید قرار داده، کید اگه قوی باشه، کید قوی کیده وقتی منعت و شوکت مومن باشه، وقتی اینجوری تفسیر میکنه. اگه ابن ملجم میخواد بیاد امیرالمومنین
نه آخه تصریح کرده لا یمکن کفهم و تحفیر عجم الا به انفاق و تجهیز جیوشه.
و این دیگه حالت عمومی شده دیگه،
الا داره دیگه، میگه اصلا شرط این است که جز با تجهیز جیوش نشه شکسته شد. ای بشه نه با فرستادن یک دسته آدم فوری و ابن ملجم محاصره کردن گرفتنش
داره بعدش نکن فهم ما این کنون طرفتن قلیله
من دوره طرف قلیله
چیه؟ اونی که کیدوها کید ضعیف باشه، یعنی ما بحث
نه کید منظورش ایشون ترور نیست، کید یعنی همون اومدن و یک جمعی را انداختن و
منات برقی گذاشتن، یعنی دقیقاً منات برق.
نه اون تصریح قبلشون، تصریح قبل اینو برداشت شما رو تضعیف میکنه، بعیده جون وقتی تصریح میکنه که الا به انفاق، خودشون تو ذهنش بوده دیگه، ابن ملجم رو ذهنش بوده، خب میدونست ابن ملجم که تجهیز جوش نمیخواد. اگر ایشون منظورش بود که ابن ملجم زیل هست، این الا به انفاق تجریوشو نمیگفت.
ابن ملجم چرا باقی نباشه؟ ما چه چیزی داریم که اینو خارج، چه
دلیلی داریم که منعت شرط دیگه. آقا این شرط کرد. اینو فقها اهل سنت شرط کردن، علما ما پذیرفتن. چرا؟ چون نگاه کردن به تاریخ. چون بود اساس بغشی اتفاقات در صدر اسلام افتاد. مثلا بغی بر امام رو اون اتفاقات شکل داد. این مفهوم رو، این ماهیت رو. در اون مفهوم چی بود؟ خروج لشکر بود، لشکر کشی ها علی
کرج علی امام مستواب بارزش بدون مرجم هست، یعنی
نه گفتم
روایت اینها هست،
نه تعبیر رو این که ما اولا عرض کردیم که تعبیر عامه، تعبیر خرج امام عام است، این درسته، ولی این نباید ما رو گول بزنه. بعد چون میایم سراغ ادله و منابع ببینیم نه اونها اصلا اساسشون چیه، چه اهل سنت چه شیعه، اون منبع اصلی برای استخراج موضوع و که باقی همون اتفاقات زمان علیه السلام است و اون چون به صورت جمعی بوده و گروهی بوده و منعت و شوکت بوده، لذا اینا رو بودن قید کردن. از حالا گروهی رو ذکر نکردن، یعنی اینجا اسم گروه رو به عنوان قید نگفتن، توی 4-5 تا شرط منعت و جدا شدن مکان و تعویل و امام نگفتن باید جمعی باشه، شاید به خاطر اینکه اصلا برایشون مفروض بوده که منعت و شوکت جز به صورت گروهی امکان نداره.
جانا اون سه تا گروهی که آمدن و امران مقابل کردن، جمل و نهروان و صفه، این همه هدفشون بود که امران امین رو بکشن. خب حالا این یه نفر اومد کاری کرد که اون سه تا فره نتونستن، این رو ما نمیتونیم مثلا بگیم اینم بقیه، یعنی این بقیهش دیگه خیلی خودتون ترور، حالا درسته به نفس ترور بودن نمیشه بگیم، ولی اینکه دیگه شخص اول امام رو من امام رو زد،
نه همونجا قبلا هم گفتیم بحث اصلا بعد از اینجا شروع شده که یک در واقع وظیفه مردم و امام رو هم میخواد تو این روشن بکنه. بیشتر اصلا مسئله بغی یک حکم چند زلیه، از یه طرف میگه که بغی اصلا موضوعش این است، موضوعش قیام علیه دولت است. اینجا سه طرف داره، یه طرف اون باقی است، درسته، یه طرف امام است، امام باید چیکار کنه؟ باید بره این بغی رو سرکوب بکنه، یه طرف مردمند که باید چی؟ با اعلام امام بیان به جهاد با وقات. اصلا برق یک مقوله سه بعدی، سه زلیست، بله محاربه اینجور نیست، محاربه دو زلیست، بین امام است دولت است و چی؟ اون محارب، ولی اینجا این سه زلیست در واقع. و در آیم انتها افتا منمون اقتتلوف آمده فاصلهو بین ما، مردم آورده تو صحنه اصلهو، اگر نه فقاتلو، آیام همینجا سزلی مطرح کرده بر این بغ، در اینجا اصلا ماهیتش این است، فقا فاصلهو بیه تو صحنه، اجاب نداد فقاتلو لتی تبغی، اگر یک حرکتی باشه که این شاید بشه اینجوری تصویر کرد که پس اصلا مقوم بغ این سزلی بودنشه، اگر یکی از این زلا خارج شد این از بغ خارج میشه اصلا، آره میشه موضوع، میره تو بحث دیگه ای. لذا این منعت و شوکت اینا هستش. حالا اگر خواستیم ما با یه تنقیح مناتی آخر، اگر خواستیم با تنقیح منات بگیم امروز شامل چی؟ کار فردی هم میشه، یک نفری که آمده تا را اینجوری انجام میده، اون زیر سومی چی جوری؟
نمیشه.
چرا شاید بشه؟ آره، یعنی یک فردی است که الان تا مردم بستنند کشف نمیشه کرد، یعنی به ذات اطلاع دارد کافی نیست برای کشف، بر مردم اینجا واجبه که بیان چی؟ بیان تو صحنه برای کشف این مورد، اگه هر سرنخی دیدن فوری خبر بدن، زنگ بزنن.
یا جا یه واس کار مثلا تو فضای مجازی مردم اگه همه بیان مثلا صفحش رو مثلا میکاری،
خلاصه اگر واقعا داره کار نظامی انجام، چون بودم شامل غیر نظامی نمیشه، داره کار نظامی تا تر مجازی مشخص نیست، مشخص نیست انجام نمیده، حالا یا در آینده مشخصی جوری شد که مشخص هست ولی همون فرد مشخص و دولت روش بهش نمیرسه، تا همه مردم نیان نمیشه جلوشو گرفت، و چون وقتی مقابله هم مقابله تنها نظامی نیست دیگه، و بعد همه جور باش برخورد کرد، همه جور باید برخورد کرد، اگه تو فضای مجازی هست باید تو فضای مجازی بست، اگه داعش الان از فضای مجازی کار میکنه بر مردم واجب است که با این باقی نظامی بیان چی فضای مجازیش هم چی؟ ببندن. اینجا باز حضور مردم لازم داره، مثلا ممکنه اگه مردم مثلا چند صد هزار نفر بیان، مثلا اون اینستاگرام میاد فضا اینو میبنده و الا نه، اینجا باز میشه واجب دیگه، میشه به ساق چی مقاله با بقی،
امام نباید دستور
بده، چرا با دستور امام دیگه، ولی مردم باید چیکار کنن؟ باید بیان این کار رو انجام بدن، نمیشه مصادیق چی مقابله با باقی دیگه.
الان یه نفر چه جوری منعتشون کرد داره و متوجه
نشده. امروز دیگه برات داره دیگه. نمیشه هم قدرت داره در عملیات انجام میده. با بمب‌گذاری‌ها هم دسترسیش نیست. زور امام هم نمیرسه. تنهایی دولت نمیتونه این کار انجام بده. باید مردم بیان. این در واقع میشه بگه مقدمات بقی میشه محقق باشه.
اینکه موضوعیت داره اون کید عظیمه. شوکت یه عنوان موشی را زها برای رسیدن اون کید عظیم. یعنی چون شما میفهمید حالا اینجا یه نفر کار همون شوکت عظیم.
یعنی در واقع یک شو یک باقی یک کاریست که کاریست که جز با یک کیدیست علیه دولت اسلامی که جز با حضور مردم حل نمیشه. شاید اینجوری بگیم اصله و دواتلو لازمه که مردم، اگر فردی بود اصلا این احتیاج نبود. امام مثل محارب نیرو انظامیش میفرسته قضیه تمام میشه. آره. یعنی شاید بگیم بغی، یعنی در واقع تفسیر جدید از یک مقدم جدید نسبت بغی میشه. بغی اون اقدامی است علیه دولت اسلامی که مثل محاربه دولت تنها نمیتونه اون رو جمعش بکنه. دولت بلکه باید چی؟ مردم بیان. قدم اول بیان با اصلاح جلو این کید رو پیشگیری بکنن. اگر نشد بیان مقابله بکنن. جز با این نمیشه حل کرد. این میشه بقی. اما اگر ندون این بود نمیره تو بحث محاربه اینها شکل میگیره قرار میگیره.
باید اینقدر شدید باشه که نیاز به حضور مردم باشه.
باشه بله بله. اینو مثلا ما بیاییم من حیث المجموع از فضای کلمات اصحاب و من و آیات و آیه و بر روش مقابل حضرت و بحث جهاد و بقی که آوردن گفتن بقی باید جهاد صورت بگیره این ازش استفاده بکنیم. خب این در واقع بیشتر بحث پس گروهی بودن. بحث منعت هم زیل همینه دیگه که این بله که گفتیم این شرح منعت گفتن در فقه بقی ملازم با حکم وجوب تجهیز جوی شده. یعنی بغض تو ملازم داره، یکی اینی که باید تجهیز جویش کرد، یکی این که بعد یک کید عظیم است، دوم این است که تجهیز جویش لازم داره. این یعنی اون منعت و قوت توش باید باشه. اگه منعت قوت نداشته باشه خب این تجهیز جویش لازم نیست. این هم باید بگیم که تمام مورد قبول است و درش بحثی نیست. شرط جدا شدن مکان، اینو بعضی گفتن ولی خب جواب دادن که نه اینجور چیز لازم نیستش. این که حالا شرط خود جدا شدن مکان لازم نیست، بلکه این دسترسی نداشتن امام است. این عدم قدرت امام بر دفع اینا در واقع به واسه در دسترس نبودن لازم نیست. ممکن در دسترس امام باشه ولی زور امام نمیرسه. اومدن در داخل شهر محله رو گرفتن استادن دار انجام میدن. پس منفرد بودن، در دسترس فیزیکی نبودن، اینها شرط نیست. بلکه مراد این است که این که بله
اگه میتونن اگه داخل شهر باشن ولی محله رو گرفتن بچا اینجوری تصریح کردن.
شاید به خاطر این که اونجوری تجهیز جویش لازم نیست. اینا چون بحث تجهیز جویش رو آوردن بران بید و تو خوب شهر تجهیز نمیخواد، اعلام نمیخواد، همونجا با نیروهای مثلا شورتش و اینا میاد محاصره میکنه و تمام میشه قضیه. خب اون زمانم شهرها اینقدر بزرگ نبود که مثلا بیاد محله بزرگی بگیری، با مثلا تو تا خونه جمع میشدن. مثلا فرض این بوده که یک شهر عظیمی بیان شروعش بکنن، این کم کم این کمتر اتفاق میفته. خب بعد از زمان مثلا حجاج و مثلا مختارین اتفاق افتاد، تو کوفه شهر بزرگ بود و بعد محله که به تدریج، ولی در حین جنگ بوده، در حین جنگ میمودن این محله رو میگرفتن. اما یه گروه باقی بیان بتونن تو یک جا رشد بکنن به تدریج محله رو جدا بکنن، این برشون فرض بعیدی بوده. لذا این رو اصلا در فرض نیوردن. لذا بگفتن اگه گروه باقی حتما میره چی؟ برای که خودش بتونه شکل بده و انسجام پیدا بکنه یه جایی در دسترس نباشه. ولی اگه در دسترسی همون جا دو حاکم میاد چی؟ فوری سرکوبش میکنه. ولی پس این اصولا اگرچه بعید باشه ولی نمیتونیم بگیم که اگر شد نیست. حالا اگر شد شده دیگه، میشه باقی و ممکنه واقعا دیگه زور دولت نرسه، مجبور شه مردم رو بسیج بکنه. اینا پس خیلی شرط مهمی نیست. دو تا شرط اصلی، یکی اون شرط وجود امام، یکی شرط تأویل داشتنه. که حالا این رو دیگه ما قبلا بحث کردیم دیگه، حالا امروز ما نمیدونم میتونیم وارد بحثش بشیم یا نه. امام رو قبلا بحثش رو کردیم، گفتیم واقعا میشه گفت امام رو که واقعا امام معصوم دخالتی نداره. این که بگیم اینقدر طبقی و روایات و اینا همه فقط مثل همون دوره حضرت علی علیه السلام بوده، اون 4 سال بعد زمان امام زمان، هیچی نداره. امام هم تو روایت ما اینجوری است که امام معصوم باشه. خیلی جو احکام بر امام ذکر شده، امام این در کل فقه به درد می‌خوره این بحث که اصلا باید احکامی که ما راجع به نظام اجتماعی داریم راجع به امام معصوم است. نه این باید بحثش مفصل شده. آقای منتظری هم ایشون مفصل بحث کرده این قضیه رو که امام بعد امام معصوم نیست و الاس تعطیل فقه ما لازمه. خیلی بحثا اصلا منعطل میشه. اینجا هم جزء همون بحث هاست، لذا اینجا خیلی بحث نداره. اولا علمای ما هم جالب عرض کردیم که همه جا امام عادل گفتن، عجیبه ها اینا که جاهای دیگه اینجا رو امام عادل گفتن. فقط معدودی تو این همه فقه های چیزم معدودی اسم امام معصوم آوردن، مثل صاحب ریاض، مثل صاحب جواهر. ولی قدیم همه گفت امام عادل، شاید برشون مفروض بوده که واقعا اگر یک حکومتی بغی نسبت به چیه؟ نسبت به یک حکومت عادل محقق میشه. فقط برای تو ذهنشون این بوده که نه این امام عادل عملا جز معصوم نخواهد بود. ولی این که واقعا این بغی فقط مثل امام معصوم است، این رو
شاید رو
خارج بکنم بعد. ولی عملا این امام معصوم، لذا جاهایی هی میبینیم همین امام کسی که امام عادل گفته باز گفته چی؟ گفته خارجش میشه کافر. این بحث همونش پرانتز هستش که آیا اگر کسی باقی کافر است؟ مرحوم فاضل مقداد ایشون گفته که اصلا بحث این قاتلت آیه بر شامل بقیه علیه امام نمیشه، چون جا گفته مؤمنان اقتتلو، اینا کافرن. که دو جوابشون داد، جواب دادن که نه، مؤمنان به لحاظ حال سابقه شون قبلا مؤمن بودن بعد. ولی جواب دیگه این است که بقیه بر امام معصوم اولا کفر است و عزم که باز اون دو حیث داره. باز بقیه بر امام معصوم همیشه مستلزم کفر نیست. اگه کسی امام معصوم رو امام نمیدونه واقعا مسلمانه، درسته؟ نست امام معصوم، امام حضرت علیه السلام امام نمیدونه، درست؟ بقیه هم کرد برای سرنگونی این امام چی؟ آکه میشه کافر؟ معلوم نیست بشه.
مثل واقعیه بله؟ که مثلا حالا صدر قیام هم نکردن جلو امام، این تعبیرهای سنگین رو دارن راجبشون. من
نمیدونم بودم
کافر
گفتن، ولی خیلی سنگین کمتر. نه خب اونا چیز بودن، اونا مستبصر بودن، بعد وایستادن در مقابل. ولی یکی از اصل واقعا برای ثابت نشده سن نیست، این که کافر نیستش که. خب بعد اومد و علیه امام ایستاد با چه هدفی؟ بله اگر این امام معصوم مثل علیه السلام رو اینا آمدن ایستادن به عنوان فردی که اینا میدونستن، یعنی کسانی که علیه حضرت ایستادن مشکلشون این بود که هر سه طائفه دیدن نسبت به موقعیتش نسبت به پیامبر اکرم. بله ولی حالا اگر دیگه بعد فرض نداشته، این فرض دیگه منتفی دیگه،
دیگه بالاخره اونو از شبهه در میاره،
بدون تعقیب در بیاره. حالا ما امام معصوم بذاریم کنار، امام غیر معصوم خب مسلم قیام در مقابل امام غیر معصوم کفر نیست، موجب خروجی اسلام از اسلام که نمیشه. برای این بس نسبت به این طبعا روشن است اون اثر. پس شرط وجود امام رو ازش میگذاریم، بحث شرط تأویل است. خب این شرط مهمه که اگر یک گروه تأویل ندارد باقی نیست. تأویل یعنی چی؟ تأویل سائق اونم ها، نه تأویل علکی. واقعا روی یک به نظر خودش این امام جائر است، این امامی است که میشه در مقابلش ایستاد، یا حداقل اگر حکمی رو انجام نمیده این دستور خلاف شرع است، من نباید انجام بدم، یا تحمیل بی خود داره به من میکنه امام، باید اینجور تأویلی داشته باشه. اگه تأویل نباشه گفتن این آقا باقی نیست. یعنی اگه الان مثلا منافقین آمدن چی؟ آمدن با پول امریکا، با تحریک امریکا فقط علیه ما انجام دادن، اینا باقی نیستن.
نه
این به تعبیر نداشته باشه. هر کی
تعبیرش خوبی باشه در نظر
سائق دیگه، گفتن تعبیر سائق.
همون یعنی با این شرط هم چیز درست نمیشه، چون هر کسی تعبیرش در نظر خودش محترمه.
نه به خاطر همین نه محترم نیست. تعبیری داره ولی خودش میفهمه تعبیرش بی خوده.
مثلا من شاید متعجب بودم
اونا فرق میکنن. اونا بله، ولی الان کسی که علیه چیز میکنن، علیه جمهوری اسلامی کار میکنن، نه همه تعبیر سائق دارن. پول یا پول بهم بدیم با پول انجام میده. بله، یعنی مثلا این آمد نیوز اون آقایی کیه اسمش؟
زن.
مثلا اون داره واقعا یک تعبیر سائقی برای انسانیت داره میجنگه. بله خب همون مثال داره. هم بعد ما بعد شما همه باید بگید دیگه. ما شرط گفتیم یعنی چی؟ هیچ کسی دیگه نمیتونه باقی باشه مگر اینکه تعبیر سائق داشته باشه. خب حالا این تعبیر سائق ببینیم استنادشون به چیه؟
چون
تعبیل نداشته
باشه که
اولویت
داره ما و مقابل با.
خب چرا
محارب
بشه؟
نه اصلا حالا عنوان ما واسه نسازیم.
دلیلشون چیه؟ حالا بیاریم دلیل بعد بخونیم دیگه. گفتیم که گفتن که فقها و سال سنه کنه الان مباهینا به تعبیل سائق اندهان و اما من باینا و فرده به غیر تعبیل قطع طریقه. یک دلیل نیست، این فقط ادعاز رو مطرح کردن در مبسوط، پس استدلالی نکرده روی این. ببینیم بعد تذکره به در شافیه یه تبروفی اهل البخ صفتین، یک تعبیل باشه لأن من خالف الامام من غیر تعبیل کان معاندن و من یه تمسک به تعویل یطلب الحق علا اعتقاده ولا یکون معاندن فیس بود به اون نوع حرمتین کما فی حق من خرج علا علیه السلام حیثو اعتقد انه یعرف قتلت عثمان و یقدر علیهم ولا یقتص منهم لرضاه به قتله و مواطاتهم یا. خب باز این دلیلشون نیورد، یه دلیل نشد و میشه معاند. والله خب باز تا اینجا به دلیل ما نمیدونیم. و تعویل المشروط اهل البغ معتبرون، اگه خب حالا دو جور است، یا معتبر غیر معتبر.
به نظر میاد ریشه این قصه همون روایتی که از رسول الله هست در مورد از جریر
خیلی
معروف توی شیعه و سنی، که با این مضمون که مگر اوقات لغه اومد حالا تعویله و حالا اوقات رو حالا تنزیلیه چی توی این مایه که پیغمبر میگه من برسه تنزیل میگنگم توی یعنی برسه تعویل میگنگیم وقتی توی این حالا دیگه وقتی توی این قسم
نه تو تعویل داری، علیه السلام تعویل داره، نه اونا تعویل دارن.
این
شما بگی با اونا بجنگی باید بی ائمه الکفر، یعنی چی؟ یعنی شما باید با تعویل نارو کافر بدونی که با تنزیل نمیشه. آره خب حالا این دلیلشون چیه؟ واقعا چه تعویل ذکر کردن؟ شاید علت این بوده که روی سیره حضرت که ایدن حضرت اینا رو مسلمانند و مثلا بعد اینا رو حمله کرد نکشت، اینا اسم در نکنه، اینها رو رعایت کرد، معلوم میشه اینا آدم های چی قابل رعایت بودن.
حمله
بعد که تا اینا دست برداشتن هر کسی فوری از صحنه میرفت عقب، میگفت به خانوادهشو کار نداشته باشید، خودشون لا تو چیزو علا علیهم. بله همون کسانی که نهروان اینا که فعی نداشتن که برگردن بهشون اینا رو، چون اینجورن پس معلوم میشه که اینها باید یک حریمی بر اینا قائل شد. یعنی ما در بغ میبینیم که سیره حضرت بر حریم قائل شدن بر اینا بوده، این حریم نشان میده که اینا با محاربه فرق میکنن.
این حریمه به خاطر شرایط نبوده؟
نه، این حریم پس معلوم میشه چی؟ اینا مثل محاربی نیستن. محارب رو باید چی؟ باید زد و کشت و یسلب و یقتل و تقطع ایدیه برجان من خلاف. اینا رو ما میبینیم که اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، یه جور دیگه است. فرقشون چیه؟ پس دو دستن. پس کسانی که در مقابل حکومت در با دولت با امام مسلم می جنگن دو دستن. یک دسته محاربی دسته که اونو باید با اشد وجه باشه برخوردار مسلمان ها، باید قتل و قتل ایدیه اونو با این مسلمان ها مسلمانه. فرقشون چیه؟ احتمالا فکر کردن گفتن پس اینه، اونا لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. مثلا اینا مثلا کسانی تعویدی دارند و دنبال حقی اومدن اشتباه کردن، بنابراین اینها رو باید به عبارت اخرى، یعنی اومدن در واقع خواستن دست امام باز کنن با این قضیه، یعنی با این تعویل نخواستن دست امام رو ببندن، اینها خواستن باز کنن. چجوری؟ گفتن اگر کسی تعویل نداشت محاره بزن داغونش رو از این ببرش. آره این از اون طرف، چون باقات همین که فرد تحت برق قرار گرفت بر خود باش خیلی سخت میشه و محدود. رضا اینا قید تعویل رو گذاشتن تا دست امام مثلا باز بشه، نه از اون طرف بسته بشه. او وقت میشه چی؟ محارب. هرکه شمشیر کشید میشه محارب الا من لو تعویلم، که بشه چی؟ جز اینجوری میشه اینجوری تحلیل کرد قضیه رو. آره دیگه دست امام باز میشه که هر کسی رو بشه باش با خشونت برخورد کرد، مگر کسی که اهل تعویل باشه اونو نباید رعایتش کرد. خب این شرط یک شرطی است که دلیل نداره واقعا.
روحیه دین هم سازمان نداره.
بله حالا ما اینو داریم در واقع تحلیل میکنیم که اینجور چیزی رو تعظیم چی؟
بحث احتیاطی و مثلا
اینهایی
که الان فکر
میکرد واقعا
تقلب شده، خب ما از
اول چه میمیدیم؟ نه خیلی اون بحث جنگ
مسلحانه است. ولی دیگه اونا هم باید مسلحان ها مجدی اومده ازش
میگه، ولی حسابشون این نه واقعا تقلب شده، حق بودن چیزا کنه. نه که شرایط بقی بود که چی باشه؟ مثلا محاربه بوده بوده مسلح باید باشه. نه مسلح نبودن که اینا بوده
اون جمعیشون که فرق
نه مسلح همین که مسلح شد میشه جز محاربین دیگه، همین که فرد با اسلحه آمد میشه محارب. خب بعد اومدن یک گروه از محارب خارج کردن، اینو با بقی آره یک گروه خارج کردن، گفتن که اینا دیگه شما نمیتونید برخورد کنید. اون کیه؟ پس تعبیری داشته باشه. اگه تعبیری نداشت
دیگه اصلا برخورد میشه، ولی برخوردش شرطش اینه که بعد مثلا اینطور موجه بشه کار بشه، بعد با همون ضربه اول نمیشه
چیزی. چیه؟
با بقات هم ما اینجوری نیست که باهاشون جهاد میکنیم، ولی باید مثلا بریم مثلا حجت کنیم مثلا
خیلی محدود دیگه، خیلی محدود. آره
یا اگه برگشتن سری ما از گناهشون میگذریم.
الان توی این مثلا فتنه 1388 شد که خب بعد از این مدتی تبدیل به مسلحان هم کشیده شد به خیابون،
نه خود حرکت که حرکت که بقیه مسلحانه نبوده که، یعنی اون با نه تا آخرم اون کسایی که بانیان بودن که نگفتن ما جنگ مسلحانه می‌خوایم، یه افراد اومدن اون میشه محارب، اون افراد وقتی گرفته شدن میشن محارب.
اون تکوتی
خب مثلا الان بهایی‌ها اومدن، الان از بهایی‌ها میگیریم اون تو، اینا میشن باقی، میشن محارب. گفتم اینجا چون اصل حرکت مسلحانه نبوده این چی حرکت نمیشه گفت، بیم حرکت باقی. حالا اون جمع رو، اون جمعی که این دست زدن اینا محاربن یا باقی، اونو روش بحث میشه بحث کرد. اگه فرد یه کاری کرد، اون فرد مثل ابن ملجم مانندیست دیگه، آمده یه کاری کرده بزنه کشته و فرار کرده یا اینا میشن. بل اگه همون داخل باز در درون این اهل فتنه یه گروه شکل گرفتن جدا، اونا میشن باقی، شکل گرفتن و آمدن و با یه چیزی، ولی اگه توشون یه افراد انجام میدن میشن محارب. خب پس بحث رو اینجوری میشه کرد که الان دلیل ما پیدا نکردیم برای هنوز برای شرط تعویل که واقعا تعویل سائق داشته باشن، توجیه داشته باشن. بنابراین اگر یه گروهی آمد دست اسلحه برد سازماندهی کرد، برای چی؟ با پول امریکا، بگیم اینا باقی نیستن، اینا محاربن.
خب
بله اگه تعویل نداشتن، حالا تعویل ندارن آمدن مسلحانه کردن، بگیم اینا باقی نیستن، اینا محاربن، بنابراین اینها میشه هر بایشون همون برخورد محالمی یقتل و سلب و همه رو اینجوری باید انجام بدیم بایش برخورد بکنیم. چرا؟ ما بگیم اینا مسلمانن، اسلام خواسته با گروه مسلمانان محدود برخورد کنه، چه عیبی داره؟
مسلمانی که میره زبان کافر میشه،
باشه باشه، داخل جامعه اسلامی است، این میاد با گول میزنه، عده رو جمع میکنه، حتی با تطمیع. خب مصطبا خود امام همین که دید بیاد چی بزنه مثلا هزاران نفر رو چی بکشه نابود بکنه به خاطری که نامدن، نه چه لزومی داره، چه شرطی داره، یعنی چه خلاف چیز؟ بله حرمت عدم انشقاق داخل جامعه اسلامی حرفا اینا، این بله اگر یرجعون الی فعه، ای پشتوانه دارن، دارن با سازمانیشون هست، سازمانشون هست. منافقین رو در نظر بگیریم دیگه، از منافقین، این منافقین به خصوص این اواخر که دیگه اینا کاملا وابسته بودن و دیگه چی معلوم بود که این رجبی امساش اینا دیگه دنبال چیز که نیست، تعبیر سائخ، تعبیر سائخ که نداشتن دیگه اینا مسلم. خب این افران این گروه است. خب اینها رو اگر ما دو جور بگیم، محاربن یا بگیم باقیان، اگر مسلحان انجام دادن باقیان، نتیجه چی میشه؟ اینا اگر تا سازمانشون باقی است باشون اونجور تون برخورد میشه، نه سازمان ملحل شد متلاشی شد، نه اینا رو چی میشه اینجوری برخورد کرد.
گروه شما میگیم اینا تحویل داشته باشه، یعنی سرانشون تحویل داشته باشه یا بدنش؟ الان شما اصلا فرض کنید داعش میگه اینجا سرانشون مثلا اینا تحویلی نداره، مثلا با آمریکا بستن، آمریکا آموزشون داده، دوران کرده، اصلا تحویلی بستن نیست، ولی بدنشون تحویل دارن. یعنی گروه ها معمولا اینجوری که یه دست نیست.
حالا اگه شرط تحویل آوردیم سوال شما مطرحه، اگه شرط تعویل کردیم و یه سوال مسئلتون، آیا اون تعویل بالا تعویل داشت چند فرضه شقوقی داره؟ همه تعویل دارن، همه ندارن، بالا داره، پایین نداره، پایین داره، بالا نداره، این هر کدوم چی میشه؟ خب این دو فرضی که بالا تعویل داره، پایینی ها ندارن، این آیه بگیم بالا تعویل نداره، پایینی ها تعویل دارن، اینو باید دیگه میشه بحثش کرد که ملاک چیه. گروه چون بله
بالا تعبیر بخره، بالا یه تعبیر درست میکنه که این
نه پای پول میده، پول میده، نه پول میده اصلا، با پول راحت میشه، با پول شما چیز بعد میکنه، با پول میاد انجام میده. اگه ندارن چی؟ اگه داشتن حالا ملاک، چون اون شخصیت حقوقی سازمان که خب ملاک نیست خیلی، اما افراد بیشتر ملاکن، حتی اساسا اونم میتونه ملاک باشه. حالا اگر اینه اون شخصیت اون سرانی که اینا اصلا اینو تعویل ندارن، پایین تعویل داره، بعد میگن اهل تعویلن دیگه، این کسی که داره با ما میگه اهل تعویله، برای میشه بعد حالا بله اون باز امام هم دخالت داره، یعنی تو این بحثی که توی قدیم هم بوده اون سر اون چیزا، نه اون فرماندهان دخالت داشتند، اون سردسته ها ملاک در واقع ارزش گذاری هستند، اون زمان هم همین جور بوده دیگه، یعنی اگر واقعا سردسته ها تعویل دارند و اعلام هم میکنند، خب این مجموعه میشه چی؟ میشه باقی. ولی فرد خودش چی؟ برای پول اومده، باید بگیم چون مجموعه دیگه میشه باقی. حالا برعکس هم اگر نه مجموعه چی؟ باقی سران همه اونجا سخت‌تر میشه که بگیم سران و سازمان همه بدون تعویل آمدن، ولی پایینی نه، او با انگیزه خودش آمده، با انگیزه درست خودش آمده، بالایی نه، میدونه اونها تعویل ندارن، میگه یک فرصتی است، من که باید حکومت بدنش بجنگیم، حالا میریم چی تو قالب این آدمای شرور با اینا همکاری میکنیم تا چی؟ تا ساقط کنیم، ولی خودش تعویل داره، این سخت‌تر میشه. یا این جور فردی اگه شر تعویل داریم، این تعویلشو قبول بکنیم، نه بگیم چون سرانش تعویل ندارن پس اینم تعویلش کل عدم است. اینجا یکی این است که ما بریم لسان عدله رو نگاه بکنیم، لسان چی میگه؟ میگه اون جمع اهل تعویل باشند، به لسان فقط نگاه بکنیم، یک راهشه اگه لسانی داره، اگه لسان نبود بیایم سراغ ملاک، اگه سراغ ملاک بیایم خب نه فرد ملاک داره خودش دیگه تعویل داره بره. اگه لسان هست نه به اطلاق تمسک میکنیم، نه میگیم لسان میگه که باید گروه باشه، اینا نیست، هیچ کدومش نیست، نه ما لسان داریم نه ملاک داریم، اصل تعویل اینجا دلیل براش نمیشه پیدا کرد.
دلیل اینجا همینه که ما اصلا دلیل نداریم، دلیل لفظی
نداریم، نه نداریم نه ملاک داریم، نه ملاک
بله، تعویل درش میاریم میفته تو موارد بدتر میشه کارش، یعنی اصل مثلا وقتی هم که ارجاله میکنیم از مرگ نجات پیدا نمیکنیم، میفته تو موارد بدتر بعد
بعد محارب میشه دیگه.
بعد یعنی نمیشه جناب کسی که دنبال خاطره و درکش میکنه و کسی که دنبال حق
نه، اینو در مورد خوارج گفتن، نگفتن هر باقی اینجوره.
قاعده است دیگه، مولا فهمیدن کسی که اینجوری با این کس فرق داره،
به رب به بغ ربطی نداره، میگه فرق داره بعد
دو تا فرق داره، یعنی حکمشون فرق داره، بله مجازاتشون فرق داره، تو همه
نه لا تقتلوا الخوارج بعدی فانما این دوجه
فانما عادت تعدید داره،
نه به عدم کشتن نه بر کیفیت کشتن، نگفتن که اینا رو با ایشون برخورد باقی بکنید چون اینجوره، نه گفتن نکشین بعد از من چون اینا اینجوری هست، اون واسه بحثش چیز دیگه هست برد. خب این بحث تعویل ظاهرن وچی براش به این شکل نمیشه پیدا کرد، برای هر گروهی که برای نتیجهش این میشه که کسی که واقعا اومد علیه خروج مسلحانه کرد علیه حکومت اسلامی و داره این منعتی بود و شوکتی که واقعا مردم شرایطی بود، حالا شرایطی بود که مردم باید وارد می شدن به اصلاحن یا به صورت مقابله، اینا می شن باقی، حالا تعویل داشته باشن نداشته باشن، حالا اگه واقعا بدون تعویل هم هستن باید بیان مردم بایشون بجنگن، حالا اگر اینا تا شوکتی دارن باید اینا رو زد و داغون کرد، اگه نه شوکتشون منترم شد یه باید برگشت و اینا رو به همون حدی که حضرت فرمودن که لا تو جزو علیه ما پلان، اینا باید با همون رعایت ها باش برخورد کرد.
بدون تعویل طرف محارب نمیشه، داره فقط شمشیر رفته داره میزنه، هیچ تعویلی بر خودش نداره، حالا طرف مقابلش یه اون از مردم عادی هست که سلاح میکشه، نواز نه با اصل حکومت درگیر میشه،
در واقع میشه بگیم که این دلیل بغی یک دلیل حاکمی است بر عدل محاربه، محاربه عام است، این بغی اومده خاص کرده، میگه که این محاربه اگر فرد باقی شد به این شکل این میاد از اون محاربه خارج میشه، باز شما اینجور برخوردی که از علیه السلام کردن با این محاربین اینجور برخورد خاص بکنی.
خروجش مگه با همین تعبیر نیستش؟
بله.
خروج موضوعیش مگه با همین تعبیر نیست؟ مگر نه حالا این که جمع باشه همش تو محاربه میتونه باشه، اینکه بیاد اینو به لحاظ فکری محتوای به لحاظ یعنی بنیانی بخواد اینو جدا بکنه از موضوع محارب، این همین تعبیر داشتن اتفاقات
الان همه اونایی که با امیر امام درگیر شدن تعبیر داشتن
دیگه. اول طلاق و زبیر که تعبیر نداشتن که، مرد اون سرانش که تعبیر نداشتن که، اون سران که نداشتن، اینا مردم رس گول زدن با این تعبیر.
بله. کجا فهمید که اونا واقعا اعتقادن یه چیزی
دارن؟ بالاخره یه تعبیری وسط بود، یه بهونه ای وسط.
میخوام بگم پس اینجا فرقش با محارب چی میشه؟ ما وقتی میایم میگیم که یه محارب داریم که عامه، بعد یه دونه بغات داریم که خاصه و مدارا درش لازمه و نمیدونم هم در شروعش هم در پایانش
خب
خاص شده، این پس مزیت در واقع مزیت بغات اینجا چیه؟ یعنی بغات از کجا این جدا، چرا این جدا؟
شاید علتش اینه، حالا اگه بخوام ملاکن بگیم دلیلش این است که اینا یک جریان عمومی در جامعه ایجاد شده، محارب جریان فردی است، فرد آدم باش برخورد بکنه بره مشکل نداره، جریان جمعی که شد اسلام میگیره با ملاحظه، بخوام ملاکن بخوام تحلیل بکنم اینجوریه، اینکه جمع شد اسلام میگه یک جریان در جامعه شد، یک اصله باید باشه، محارب اصله لازم نیست، اینجا وقتی یک جریان فراگیر شد هزاران نفر مردم اومدن پای کار پای قضیه مخالفت، اینجا شما مراعات کنید از دو بود، یک اصل هوست، دو به خود مردم میگیم میگه بابا اینجا بیاید به کمک دولت بیایید، تو محاربه کمک لازم نیست، دولت خودش باید بره پول جمع کنه خرج بکنه، اینجا باید چی مردم احساس مسئولیت بکنن بیان به کمک دولت، نه دو طرف میشه گفت اینجور چیزی وقتی جمع یک کار یک منعت و شوکتی آمدن به صحنه
ادی زیاد حکومت نباشه حکومت اسلامی نباشه، بس قاعدتا بقیه
نه دیگه بغل امام دیگه، بعد بس بغل امام بس بود در بقیه بر امام بود،
نه امام هستش اما حکومت اسلامی نیست،
امام منظور امام سیاسی است، امام معصوم اینجا نیست، امام این دولت اسلامی رئیس دولت اسلامی،
این احتیاط کمک نمی کنیم که ما تحویل رو مثلا چیز کنیم شرط رو برای مقابله با مردم، همین که ما باید مراعات بکنیم احتیاط کنیم همینجور وارد نشیم،
احتیاط خب شرطش تحویل نیست، ما هر جا احتیاط میکنه،
نه احتیاط بگید که تحویل شرط باشه،
نه تحویل شرط قرار دادید باید دیگه بگید که هر جا جایی هم احتیاط نبود باز تحویل باید باشه. اما ملاک اگه احتیاطه خب یه جا ممکنه بعد اون میگه میشه بحث دیگه ای بعد. خب اینجا دوستان اگه نکته ای دارم بفرمایید ولی بحث رو تو اینجا مسلحانه
بودن سلاح رو تعریف نکنیم که چیه الان سنگ سلاح سازی کنیم
در بحث محاربه داشته این که آهن باشه آره تو محاربه بحث کردیم اونجا علما شرط کردن که باید فلز باشه حتی اگه با عصا میزنه باید تو عصاش آهن چیز کرده باشه یعنی گویا به این دلیل که در واقع سلاح معنی خاص داره یعنی باید اسلحه گرم باشه گرم باشه نه باید اسلحه صفت بکنه اون فن این سردش هم باید با سلاح باشه این سردش هم سنگ سرد نمی کنه سلاح بله بله نه ایشون میگن سنگ اگه با سنگ حمله کردن
سنگ یه درخت از هم دو مثلا دفتر ریاست جمهور بگیرن اونجا رو اونجا میگن به سلاح
اومدن بگیرن بله سلاح نیست عرفاً سلاح نیست بله یک زمانی اگه یک سنگ رو جوری بیان بتراشن که سر صدق بکنه اون بله ولی سنگ معمولی رو عرف سلاح نمیگه بس عرفیه دیگه بعد اوغلایی است دیگه نه اوغله نه بشه نه بشه ازش استفاده کرد برای چیز کرد برای براندازی برای
سنگ شوکر میزنم برق داره با برق
اصلا دو تا علم لشکر با هم میجنگن با سلاح میجنگن دیگه حالا سلاح یک زمان باروت اون زمان باروت نبود حالا باروت شده سلاح لیزر الان شده چی سلاح لیزر ممکنه چی الان سلاح باشه سلاح لیزری ملاک صدق سلاح بودنه دیگه
شکر برقی میزن طرف میپره
خیلی خواستیم بحث برقی اینجا دیگه ما تمام میکنیم حالا دوستان گفتم برای جلسات بعد بریم تو این بحث کتاب جهاد بحث بعدی ما چیز اون بحث متن درس پنج رو بیارید تو اون قسمت متن درس اونجا ما مسائل رو همه رو آورده بودیم کل کتاب جهاد رو عناوینش اینجا هست مسئله درس پنج تشمالیم بین بحث بعدی ما این بحث برقی بود و دفاع رو که الان مقداری بحث کردیم جهاد مالی هم که الان شرط بحث شرط زیادی نداشته باشه بعد میاد یه سر شروط جهاد کفایی حل یختص به زمان ظهور و عزل امام حالا چهار پنج فکر کنم خیلی فرق نکنه
این بحث جهاد جدید چی مثلا بحث سایبری الان هر دنیا هر فشای سایبری تشکیل
بله
بحث
خب اینا باز ذیل ببینیم کدوم از این موضوعات میخوره با همونجا بحثش رو کرد بله
بحث
قربت هم فدا فدا غیر
بیشتر
بحث دفاعیه بله اون دفاع بله از این بحثی که اینجا داریم کدومش رو این یک مسائلیست مسائل ریزیست که حالا بعضیش بسه
استفاده کلی. سلاحهای کشتار جمعی
بله بله حالا اینا
هم که احتمال داره خیلی چیز داشته باشه
نکنم
دوستان
خیلی
زنگی
این جمعی
بود کشتار
جمعی
زاکانن کفار مارو نکنم
مسئول مسئول نکنم
اقدامات خرابکارانه
بحث جهاد ابتدایی بحث هست ولی حالا خیلی شاید مبتلا به نباشه که ما جهاد ابتدای زمان معصوم خب خیلی از بحث های اختلافی شدید دیگه کردیم؟ بس کردیم؟ یادم نیست عجیبه بعد وجوب جهاد با نفس و مال قتال در شلام قتال فی باقی در شوش قتال کفار در حرم بعد به قتال الا بعد دعوت هم بیدم اضافه کنم از حسین ملک کفار از شیخ الفانی از قسم ملک کفار بعد الامان لا یجوز و تمشید مقتول ملک کفار احکام اسارا دوستان از یه عراوین ببینن کدوم میشه از این بحث امان هست، بحث مرابطه هست، بحث هدنه هست، بحث اسیر هست، مثلا نوارش نشدیم. بله بحث غنایم هست، بعد بحث زمین مطرح میشه، بحث اقتصادی میشه، احکام عرضین و
بحث خمس سازا داریم.
بله عرض ذلتی
اینا هم عرض مفتوح علو اینا
این شرایط ذمه خوبه بحث بکنیم. بحث ذمه بحث خوبیست. بله این آخر بحث ذمه رو داره اینجا. دوستان موافقن؟ ذمه و شرایطش و احکام ذمه، اهل ذمه چه احکامی دارن، چه وظایفی دارن. بله بحثی است که حالا مبتلا به هم هستی تا حدی. یعنی اول تعریف ذمه، مثلا حربی و ذمی، الان کفار چند دستن تو دنیا این مشخص بشه، و بعدم احکامشون چیه، احکام ذمه، احکام مهار حربی اینها چیه. حالا ان شاء الله اینو دوستان مطالعه کنن. حالا نظر شما بود که دوستان چجوری ما کار بکنیم، روش خاصی رو پیشنهاد دارید شما؟
ما یه نمونه قبلا تجربه شدیم که خیلی
قوت بس نداشت، کافی هست. بله
شما مثلا اگر ممکنه و این ایام تعطیلات چند تا موضوع مثلا استخراج بشه، بعد تو اونا دیگه هر طرف خودش بره کتابا رو نگاه کنه، از این محدوده کتابا هم شما جمع بندی بکنه اون چیزو، بعد بیاد ارائه بده، بعد سر کلاس بچه‌ها اشکال می‌کنن و یه جمع بندی نهایی اونجا صورت
می‌گیره. تو این بحث دو روش، دو مرحله است. مرحله اول این است که کتابی یک موضوع تقسیم میشه و تو شرایط ذمه مثلا اگر کتابی بودن مثلا مطرح هست، خب این کتابی رو بین مثلا 5 6 کتاب داریم، کتاب آقای خویی است، کتاب مثلا امام است، که این کتاب تقسیم میشه، کلی واسه مطالعه میکنن، بعد میان تو جلسه اول این آقای بعد اون ارائه میده، بعدم جمع بندی میشه. این قدم اوله. معمولا تو مراکزی که اینجوری کار میکنن، یعنی اول طلبه اوائلش مثلا یک سال اینجوری کار میکنه، بعد از این که تو این قضیه ورزیده شد، بعد یه موضوع اگه مثلا 5 تا شرط هست میشون ایشون گفتید، یه شرط یکی میره با همه کتابا کار میکنه، جنبندی میکنه، نظریه جنبندی میکنه میاره، و شرط بعدی رو. این مرحله دومه. مرحله سوم این است که نخو خودش بره و تحلیل بکنه، نقادی بکنه، چیز کنه، که مرحله آخرشه. حالا تو اینجا اگه دوستان بتونن موضوعی کار کنن، خب خوبه که برن با یک موضوع کسی تقبل بکنه، بره واقعا جامع ببینه، بره تحلیل بکنه ادله را. ما قبلا اینجوری می‌کردیم که گفتیم که حتی فرمت داده بودیم طبق وانوت که برن اینجوری مسئله، بعد ادله، بعد روایات، مرابع، اینجوری رو اقوال اینها رو دریارن. بله این رو میشه حالا کتابی انجام داد، میشه موضوعی انجام داد.
بعد داوطلب مثلا جذاب شده است. اردبیلی
مثلا
سالتون
میتونه
هم واسه شما به نظر شما چون تجربه
بوده
کار بیشتر
میبره،
جامعه کار
کنه. بله 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 ممکنه دوستان بهشون سخت باشه همه کتابا رو دیدن، بعد یک ضرری داره که بقیه تو نزد کار نمیکنن، کار نمیکنن، میان فقط میشه مستمع وقتی یه موزیک نفر به عهده میگیره.
بله. یه بارم اینجوری کردیم که همه اون نقض رو در بیارن. حالا مثلا بیادم میشه مثلا میگفتین همه باید کتاب امام رو مطالعه کنن، بعد حتی اون ادله رو استخراج کنن، نظرات رو اینها رو استخراج کنن، بعد تقابلش و مناقشات رو اینها رو مشخص کنن، موقع ارائهش با یک نفر باشه. اینجا چون همه کار کردن،
خب اون نمی کردن دیگه. آره ای وقتی آره مثلا. ولی راه دوم این است که بعد جمع‌بندی رو بدیم به یک نفر، یعنی بعد که ارائه شد اول بگیم شما مسئول جمع‌بندی شما هستید، از اول بدونی که اون دیگه نمیتونه یک کتاب ببینه، او باید همه کتابا رو ببینه، ارائه با هر فرد باشه هر کتابی، و ولی یک فاز اول مسئول جمع‌بندی است که اون همه رو ببینه و بعد بیاد اینا حتی بنویسه آماده بکنه. این اگر بشه خب این جمع بین هر دوست اگر این کار انجام بشه،
یعنی اصلا نگیم بشه شخصی کی ارائه بده جلسه اساس، چون همه خوندن آماده
میگه بله توی مدارسی که ما هستیم تهران قم هستیم میرم اونجا اساتید با قرعه انتخاب میکنن. بله البته بله البته اونا یکم اینجا خب دوستان اینجا بدلی کمی تعهد کمتری دارم. بله اونجا مال کسی هست
تجربه که بوده بعدا کار کنم بعدا من کنم.
بله. خب بود بله. حالا دوستان از این فرصت این تعطیلات استفاده کنم به نظر من. این شرایط ذمه رو الان کتابایی که داریم، یک کتاب بله، کتابی که در اختیار گفتیم چه کتابایی است؟ چند تا کتاب داریم تو بحث جهاد. یکی کتاب منابر رو آورد ذکر کرده بودیم درسته؟ همین الان تقسیم کنیم. الان این دوستان کتابا رو تقسیم بده، هر ذمه رو کلشو دوستان برن به نخوش تقسیم شده ببینن. یکی بله بله امام بود، آقای خویی بود فکر کنم، مبانی منهاج هستش. تاریخ رو که بله ما تابع برای مدرسه هستیم. مدرسه چجوری برنامه‌شون؟
بله بله قدم متعدد که محورک نیست. بله
یعنی بره تا سال تحصیلی که مدرسه بعد درسشون میکنه، تحصیل میکنه سال تحصیلی بعد چهار شنبه. این از سال تا چهار شنبه تحصیل از بار رمضان، بعدش تابستون برنامه نداره اینجا. تو قم مثلا بعضی مدارس تو قم 8 هفته برنامه تابستونی دارند، نزدیک 2 ماه. بله بله متونی که اینجا هستش بله بله خب جواهر هستش. بله جواهر ریاض از کتاب بخونم مفصل تر. ریاض جواهر دیگه منهاج الصالحین آقای خویی دیگه. بله همینه کتاب زیاد نیست اگه همینو باشه که همین نظام کتاب مفصل مون فقط همین ریاض است و یعنی جواهر و معذب و منهاج سالینا.
بعدا البته به مناسبت اضافه کردیم چیزی ولی اینجا منابعی
که خوال زحمت من قبلا به جناب آقای محصولی میزنیم تقسیم کتاب ها توسط جناب محصولی به دوستان صورت بگیره. بله این زحمت قبلا به جناب آقای بود. بله این تقسیم بکنید طبق بین دوستان که این شرط ذمه رو کلشو شما مطالعه کنند بعد از تعطیلات دیگه آماده باشه که ما طبق همین روال ارائه بشه و یک نفر هم تو هر بحثی بعد بره تعیین میشه که اون جنبندی با اون فرد باشه. ان شاء الله علی محمد.